قبا ای مه خورشید کلاه تاج و زلفت سر سودا تاج و زلفت سر سودا زده بیا معاف
آفرین.
خودم زیر فلک باده بده تا سرمم هست عقده در بند کمم هست هر کش جوزم فکرم جرعه جام بریم جرعه جام بر این تخت را با نفشانم روگل چند در این گنبد مینا فکرم تکه بر ایام چو سهو است و خطا حافظا تکه بر ایام چو سهو است و خطا من چرا عشرت امروز به فردا فکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. سرکار خانم غلامی هم میخونن برامون.
سلام عرض ادب دارم.
سلام ادب.
دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم و در این کار دل خیش به دریا فکنم. از دل تنگ گناهکار برارم آهی آتشم در گناه آدم و حوا فکنم. مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست می کنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم. بگشا بند قبا ای مه خورشید کلا تا چو زلفت سر سودا زده در پا فکنم. خوردم تیر فلک باده بده تا سرمست عقده در بند کمر ترکش جوزا فکنم. جرعه جام بر این تخت روان افشانم غلغل چنگ در این گنبد مینا فکنم. حافظا تکیه بر ایام چو سهو است و خطا من چرا عشرت امروز به فردا فکنم.
بسیار عالی، ممنون. تشویقشون بفرمایید. دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم. دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم وندر این کار دل خیش به دریا فکنم. از دل تنگ گناهکار برارم آهی کآتش اندر گنه آدم و حوا فکنم. مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست می کنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم. بگشا بند قبا ای مه خورشید کلاه تا چو زلفت سر سودا زده در پا فکنم. خورده ام تیر فلک باده بده تا سرمست عقده در بند کمر ترکش جوزا فکنم. جرعه جام بر این تخت روان افشانم، غلغل چنگ در این گنبد مینا فکنم. حافظا تکیه بر ایام چو سهو است و خطا، من چرا عشرت امروز به فردا فکنم؟ من چرا عشرت امروز به فردا فکنم؟ با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما حافظ دوستان، وقتتون بخیر باشه. در خدمتتون هستیم با غزلی دیگر از غزلیات حافظ قرآن، غزل شماره 348. این غزل تقدیم حضورتون شد، مرور انشالله خواهیم داشت به معارفی که جناب حافظ در این غزل بیان کردند. دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، و در این کار دل خیش به دریا فکنم. صبر بهش توصیه شده، حالا اشک ریختن هم که بهش توصیه شده. دیده دریا کردن اشاره به چی هست؟ زیاد گریه کردن، زیاد اشک ریختن. اونقدر اشک میریزم که دیدم چشمم مثل چی بشه؟ مثل دریا، پر از اشک. چشمانم رو پر از اشک میکنم. اشک اسلحه سالک هست و سلاح و هل بکا. تو دعای ندبه هم داریم. اشک انسان سالک رو مسلح میکنه. حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما. اشک در مکتب حافظ، در مکتب عرفا یک جایگاه خیلی ویژه‌ای داره. البته اشکی که برای معشوق باشه، اشک معرفتی. اشک ها و ناله های به خاطر پریشانیه که حافظ میگه ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال. اما یه وقتی عاشقانه است که گفته میشه ناله عاشقان خوش است بنال. پس گاهی توصیه به ننالیدن میکنن، میگه ننال، اینقدر ننال. اما گاهی توصیه به چی؟ نالیدن، میگه بنال. کجا بنالیم؟
ننالیدن اون، نه
اینالیدن. این نونو اون نونی نیا. خیلی خوب، بله، خدا حفظ کنه آیه حسن فلا رو که روی این جمله خیلی تو طنزاشون تکیه میکنه. خیلی خوب، سلام میکنیم از همینجا به آیه حسن فلا. خب پس نالیدن ها رو ما باید مدیریت کنیم، مدیریت ناله هامون، بدونیم کجا بنالیم، کی بنالیم، کی ننالیم. ناله خوبه چه ناله بده، چه گریه خوبه چه گریه بده. اینجوری که هر گریه مطلق خوب باشه یا مطلق بد باشه. پس گاهی باید نالید، گاهی باید جلوی ناله ها رو گرفت. اون ناله هایی که از سر پریشانیه، یعنی به محضی که ناراحتی به هم ریختم، وای حالم خوب نیست، بعد میخوای بنالی، اینو میگه جلوشو بگیر، چون این تو رو بدتر میکنه، درمانت نمیکنه. شاید اون لحظه سبک میشی، اما دردتو عمیقتر میکنه، زخمتو عمیقتر میکنه، خودت خبر نداری، ضعیفترت میکنه. جلوی ناله هایی که از سر پریشانیست باید چیه؟ گرفت. ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال. از اون طرف ناله عاشقان خوش است بنال. سعدی هم همین رو میگه، باز این هم حافظ گفته هم سعدی. سعدی میگه به ناله کار میسر نمی شود، ولیک ناله عاشقان خوش است بنال. پس ناله اگه عاشقانه باشه اشکال نداره. اینجا نظام میگه دیده دریا کنم، عاشقانه اشک بریزی، نه همراه با نق و ناله های پریشانی. این یک، دیده دریا کنم. صبر به صحرا فکنم. اشک عاشقانه، اشک خوب، هم مورد تایید شریعت، هم مورد تایید طریقت، هم ظاهر بینا قبولش دارن، هم باطن بین ها، یعنی هم عرفا هم اهل ظاهر قبول دارن. اما موضوع صبر، موضوع صبر مورد اختلاف میشه اینجا. توصیه مثلا دین، توصیه اهل ظاهر، توصیه حالا شریعت اینه که باید صبر کنیم. توصیه قرآن هم اینه، ان الله مع الصابرین. اما اینجا حافظ میگه من صبر نمیخوام دیگه بکنم، صبر به صحرا فکنم، یعنی بندازمش دور. صبر رو چیکار کنم؟ بندازم تو صحرا، بندازمش دور. نمیخوام دیگه صبر داشته باشم، صبر دیگه بسه. خب اینو ممکنه بگیم خب این داره تناقض ایجاد میکنه، بالاخره دین میگه صبر کنید، توصیه به صبر کرده، ان الله مع الصابرین، حالا حافظ میگه صبر نکن یا صبر نمیکنم. باز صبر هم مدیریت داره. صبر چیه؟ مدیریت داره. در کسی که عاشق میشه اولا نمیتونه صبر بکنه. صبر مال آدمای عاقله، نه آدمای چی؟ عاشق. کسی که عاشق شد خود به خود صبر نمیکنه. حالا حافظ هم عاقله هم عاشقه. عاشق شده اما داره با عقل عشقش رو مدیریت میکنه، به همین خاطر صبر میکنه، صبر میکنه. اما این عقل در برابر عاشق تا یه حدی توان داره، تا یه حدی میتونه به عاشق کمک کنه. از یه جایی دیگه پای استدلالیان چوبین بود، عقل از یه جایی دیگه نمیتونه. خب حالا اینجا دقت کنید، عوام یعنی من و شما اگه باشیم دیگه عقل رو میذاریم کنار، میگیم خب دیگه نمیشه عقل رو بذار کنار، دیگه باید با عشق بریم جلو، عاشقانه دیگه، نه عاقلانه زندگی کرد. غافل از این که عقل هر جا رفت کنار، عقل هر جا رفت کنار ولو در عاشقی شما دوچار آسیب میشی. مگه میشه شما در عاشقی بدون عقل بری؟ چون عقل کارش تشخیصه، عقل کمک به تو میکنه، عقل کارش ادراکه. پس با چی کار کرد؟ حالا الان سر دوراهی گیر میکنیم. یک، عقل پاسخگوی عاشق نیست، نمیتونه. دو، عقل رو نباید کنار بذاریم. چی کار کنیم؟ انسان‌های سطحی نگر که راحت طلبم هستن، زودی میان صورت مسئله رو پاک میکنن. ساده ترین راه اینه که دیگه عقل رو بذار کنار. فرقی نداره چه حالا عشق عرفانی چه عشق زمینی. ساده ترین راه میگه چیه؟ عقل رو بذار کنار، دیگه عاشقی بکن. در عشق زمینی عاشقی یعنی اوج احساسات دیگه. کلاً با احساس و عاطفه برو جلو، عقلم بیخیال. در عشق عرفانی که حالا میخواد مثلا باز احساسات معنوی خودش رو به پای معشوق بریزه، اونم باز میاد میگه خب عقل دیگه نه. این حماقت محضه، چون تو یه جایی جواب میده. یه احساسات اگر مدیریت نشه، چه احساسات ظاهری چه احساسات معنوی، اگر مدیریت نشه یه جای کار دستت میده. به هیچ عنوان خودتون رو خلع سلاح نکنید. عقل یکی از اسلحه های مهم انسانه که انسان زمین نخوره، انسان سقوط نکنه. هیچ وقت عقل رو زمین نذارید. یه جایی هم اگه خواستید یه کلاسی، یه دوره، یه برنامه‌ای برید، سیر و سلوک بود، عرفان بود، ببینید جایگاه عقل کجاست تو اونها. یکی از راه‌هایی که میتونید حق بودن اونها رو یا حداقل کامل بودنشون، حالا نگیم حق چون نقطه مقابلش میشه باطل، بعضیا باطل هم نیستن ولی کامل هم نیستن، نقص دارن. یکی از راه‌های شناسایی کامل بودن یه شخصی یا یه مجموعه چیه؟ وجود عقل، توجه به عقل و عقلانیت. اگه اینا عقلانیت گذاشتن کناری، بیچاره ها یه جایی نفهمیدن، دوچار اشتباه شدن. خب بعد چه کار کنیم این عقل؟ چون در ابتدا یکم که میری جلوتر بین عقل و عشق جنگ به وجود میاد، اینا با هم سازگاری ندارن، مقابل هم میستن. عرفان، حافظ، مولوی، عطار، اینها میگن عقل رو باید عاشق کرد. عقل نباید خلع سلاح کنه. انسان خودت نباید خلع سلاح کنی که تو یه اصله مهمی داری به نام چی؟ این نعمت بزرگی داری به نام عقل، که بی عقلی نکنی حتی در عرفان، در سیر و سلوکت، وگرنه تو دام شیطان میفتی، تو دام انحراف میفتی. پس چیکار کنم؟ میگه بیا طعم عشق رو به عقل هم بچشان. چیکار کنم؟ این خرد خام به میخانه بر. سعی کن این خرد خام رو به میخانه ببری. عقل رو عاشق کنی کار عرفان نظری است. عقل به تنهایی وقتی میخواد رشد بکنه در بحث برهان و استدلال کار فلسفه هست. کار کوچیه؟ باید منطق بخونی، فلسفه بخونی، عقل به تنهایی رشد میکنه. اما محی الدین، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، اومد چه کار کرد؟ برای عاشق کردن عقل عرفان نظری رو پایه‌گذاری کرد. عرفان چی؟ نظری. اینجاست که هم عرفانه هم استدلال و برهانه. عقل اینجا عاشق میشه. خب حالا حافظ بنا سعی میکنه این کارا رو انجام بده، یعنی ما توی مسیر وقتی قرار میگیریم مخصوصا مولوی با اون معارفی که به ما یاد میده دقیقا بین عقل و عشق رو جمع میکنه. اگر هم یه جایی از عقل نقد میکنه یا اگر از استدلال نقد میکنه و میگه نه، منظورش فلسفه هست، اون برهان فلسفی رو میگه نه. اما اونی که در عرفان نظری مطرح میشه دیگه این خرد خام به میخانه بردیم و پخته شد. گفت عقل را دیوانه کردی عاقبت. پس عقل هم عاشق میشه، دیوانه میشه. در ابتدا به نظر میرسه نه خیر، این دوتا با هم جور در نمیان، عقل و دیوانگی اصلا با هم چجوری؟ عقل یعنی عاقلی، دیوانگی یعنی بیعقلی. حالا چجوری ممکنه؟ میگه نه میشه، میشه که عقل رو هم چیکار کنی؟ عقل رو دیوانه کنی، عقل رو عاشق کنی. باطل کنم. حالا اون که باطل کنم، اون با اندیشه‌ای که میگه باطل کنم فلسفه هست، اما عقل رو باید دیوانه کنی، عاشقش کنی. لذا ما میبینیم که حالا در ادبیات عرفانیمون اینم یک جایگاه ویژه‌ای داره. بله، ولی محدود دیگه. فلسفه برهان‌ها و استدلال‌های فلسفی محض، عقل محض، اما عرفان نظری ترکیبی از عرفان و فلسفه هست. یعنی اومده عرفان رو فلسفی کرده، فلسفه رو هم عرفانی کرده، یک معجون جدیدی درست کرده و همین خاطرم خیلی ها نمیپسندنش. دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم. صبر کار عقل بود. خب وقتی عاشق شدی صبر دیگه بر تو معنایی نداره، در این حال عقلانیت وجود داره. اینجاست که انسان عاشق میدونه که من نمیتونم صبر کنم، اما چون بالاخره اون عقلانیت رو هم داره، صبر به صحرا فکندنش به معنای این نیست که کلن دیگه کاری به صبر یا کاری به عقل نداشته باشه. وان در این کار دل خیش به دریا فکنم. وان در این کار، این کار منظور عاشقیه. وان در این کار دل خیش به دریا فکنم. دل به دریا افکندن هم یعنی همون دل به دریا زدن. آنجا که باید دل به دریا زد همینجاست، یعنی دیگه مصلحت و مصلحت اندیشی و اینها بره کنار. فقط یادتون باشه یه وقت این صبر رو کنار گذاشتن با بیعقلیه، یه وقت با عقله، همراه با عقله، عقل رشد یافته، یعنی همراه با تدبیره. دل به دریا افکندن یه وقت بیگدار به آب زدنه، یه وقت نه، با تدبیر دل به دریا افکندنه. ما وقتی که شخصیت حافظ رو بشناسیم که یک رند هست و تونسته اینا رو با هم جمع بکنه، دیگه باید حواسمون باشه. هر جا گفت صبر رو به صحرا فکنم، معنیش این نیست که دیگه ولش کردم، اصلا کاریش ندارم، همراه با بیعقلی نیست، یعنی کاملا عاقلانه و همراه با تدبیر داره میاد جلو. از دل تنگ گناهکار برارم آهی، کاتش اندر گناه آدم و حوا فکنم. ببینی باز عقلانیت اینجا کاملا وجود داره، با اینکه اوج عاشقی، اوج دیوانگی است، اما عقلانیت درش موج میزنه. از دل تنگ گناهکار برارم آهی، از این دل تنگ گناهکارم، این گناهش هم همون گناه عاشقی است، چون در زمانه حافظ عاشقی رو گناه میدونستن، این عشق عرفانی رو کلا. اگر شما در مورد مثلا خدا صحبت از عشق میکردی، اینو میگفتن این توهینه، نباید این کلمات رو درباره خدا به کار ببری. گفتن این کلمه عشق فقط مربوط به انسانها هست و منظور از عشق هم مثلا روابط جنسیه، مسائل جنسیه، و شما درباره خدا میخوای به کار ببری. تفکر این بود، تفکر غلط بود، اینجوری حاکم بود، ولی این تفکره داری اولا خدا رو برای خدا جسم قائل میشی، بعدم خود داری اصلا یه حس غلط، یه حس جنسی رو در مورد خدا داری به کار ببری. همش تفکری وجود داشت. لذا اینا اگر صحبت عاشقی میکردن، از عشق صحبت میکردن، گناهکار محسوب میشدن. گناهکاری که حتی گاهی مثلا زندانشون میکردن، شلاقشون میزدن، گاهی اعدامشون میکردن. افراد ظاهربینی هم بودن که با اینها مخالفت بودن، فتوا میدادن، چه میکردن؟ اینا اهل تسنن بودن و بسیار تند بودن در زمانه حافظ، مولوی، سعدی. حاکمیت، حاکمیت اهل تسنن بوده، حتی در زمانه خود ابن عربی که معاصر مولوی هست.
ابن عربی
عرض بکنم حاکمیت و زمانه زمانه اهل تسنن بوده. حالا اینا قطعا اینا در یه خانواده سنی متولد شدن مثلا، ولی اونجا که مسلمه از آثارشون میشه راحت به این نتیجه رسید که اینها بالاخره حق رو پیدا کردن. بله، خلاصه توی اون شرایط عاشقی گناهکار بود، پس میگه دل گناهکارم، از دل تنگ گناهکار، دلم میگه گناهکاره. گناه دلت چیه که گناه کرده؟ عاشقی. با تفکر جبریه داره میگه، با تفکر اشعری ها داره میگه که عاشقی گناهه، عاشقی رو گناه میدونستن. حالا میگه من با دل تنگ گناهکار برارم آهی، با این دل تنگ گناهکار یک آهی میکشم، آهی میکشم کآتش اندر گناه آدم و حوا فکنم، که آتش بر گناه، یعنی این آه من گناه آدم و حوا رو آتش بزنه، از بین ببره. میخواد بگه جرم عاشقی من از جرم عاشقی اونا چیه؟ بیشتر. حتی میخواد بگه من عاشق تر از اونا هستم، اگر عاشقی گناهه من گناهکار تر از آدم و حوا. اونجا میگه گناه آدم و حوا، و از طرفی داره میگه که کاری که آدم و حوا کردن گناهشون گناه چی بود؟
عاشقی.
آدم و حوا هم عاشق بودند که رفتن سراغ اون درخت، سراغ اون شجره ممنوعه. درست شد؟ پس آدم و حوا رفتن سراغ یک درختی که من شده بودن، لا تقربا هذه الشجره، اما رفتن سراغش، گناه کردن. درست شد؟ حالا گناهشون چی بود؟ حافظ میگه گناهشون گناه عاشقیه، اینا عاشق شدن. یعنی چی عاشق شدن؟ از نگاه حافظ اون درخته گندم یا سیب یا گلابی نبود. اگه هم صحبت از گندم شده، این میخوای پیداش بکنی یه اسراری درش وجود داره، و اگر میخوای سرش رو رازش رو پیدا بکنی، حافظ میگه جای دیگه میگه سرش رو باید تو دانه گندم نگردی دنبالش، تو دونه گندم هرچی بگردی پیدا نمی کنی، بلکه سرش رو باید اینجوری پیدا بکنی. خال مشکین، شعر حافظ دارم میخونم، خال مشکین که بران عارض گندمگون است، یه چهره گندمگون. خال منظور از اون گندمه اشاره است به چهره چی؟ اون دونه هم اشاره به خاله، همونی که بهش میگیم خال هاشمی که در چهره پیامبر هست. خال مشکین که بران عارض گندم گونه است، سر آن دانه که شد رهزن آدم با اوست. تو اگر میخوای این سر اون دونهی که رهزن آدم شد، آدم رو رهزنی کرد و از بهش انداخت بیرون، بگی این واقعا این دونه مگه چی بود؟ حضرت آدم وارد یه بهشتیش کردن، خدا بهش میگه همه این نعمتایی که اینجا هست، از همه این میوه ها استفاده کن، فقط از این درخت استفاده نکن. عد حضرت آدم کمو شکمو همه رو ول کنه، بیاد دست بذاره رو همین درختو که گفته. آدم آله کیه؟ خلیفه خدا. آدم کیه؟ اولین پیغمبر. مگه میشه همچی چیزی؟ اصلا میشه تصور کرد؟ خلیفه خدا تخلف کنه، اونم مثلا قید همه رو بزنه به خاطر مثلا میوه‌ای، حالا چون منعش کردن حریص شده. بابا یه خلیفۃ الله است، با خودمون مقایسه نکنیم. شاید اگه من و شما بودیم حرسمون فعال میشد این کارو میکردیم، اما یادت باشه که اون شخصیت خاصی است، با یه تشریفاتی خلق شده. انی جاعل فی الارض خلیفه، و بعد فقعوا له ساجدین، به ملائکه گفت بهش سجده کنید، با یه شرافتی خلاصه، با یه بروبیایی خلقش کردن، بعدم حالا آوردنش توی بهشتی، توی جایگاهی، بعد بیاد مثلا حالا دنبال کمش باشه و شکمو و دلش کشید بره، نه حالا بریم بخوریم ببینیم چی چیه. نه خیر، این همون شجره طیبه است که قرآن میگه، شجره طیبه و شجره خبیثه قرآن مطرح میکنه. همون شجره طیبه است که اون شجره طیبه درخت اهل بیت، همون درختی است که پیامبر فرمود انا و علیون من شجر واحده و سایر الناس من شجرن شتا. تو دعای ندبه میخونیم، پیامبر فرمود، حدیثش هم هست. این درختی است که پیامبر میگه درخت علی و پیامبر هست، اون درخته هست. از نگاه حافظ، یعنی این ابیاتی که مربوطه به این داستان آدم هست وقت کنار هم میذاریم، نتیجه این میشه که حضرت آدم که خداوند در اون بهشت اهل بیت رو، وجود نوری اهل بیت رو ها، نه وجود جسمشون که بعدها متولد شدن، بحث حقیقت نوری همون عشق، در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه، همون وجود منبسط که در بحث مولوی عرض کردیم خدمتتون، همون حقیقت نوری. این حقیقت نوری اهل بیت رو جستجو کنید، قبلا هم عرض کردم، می متوجه میشید که چی هست. خیلی خوب، حقیقت نوری اهل بیت رو میخواد به آدم نشون بده. حضرت آدم، حالا این حقیقت نوری رو خداوند به شکل مثلا یک درختی اونجا برای اون مجسم کرده. حضرت آدم هم وقتی دید شناخت. حضرت آدم نه اینکه نشناخت، دید، عاشق شد. عاشق شد، گناهش عشقه، دید و فهمید و درک کرد و عاشق شد. عاشق شد، طلب کرد، طلب اون مقام. خب این دیگه اول عاشقی است، مقامی که فعلا تو نمیتونی به اون مقام برسی. تو آدمی، خلیفت الله هستی، اما تو حقیقت نوری نیستی. عاشق شد. خلاصه عاشقی هم درد سر داره، عشق درد داره، عشق سوزش داره. تازه حافظ میگه فکر عشق، فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت. تازه فکرش، چه برسه که خودش دیگه باشه عاشق هم بشه. پس این که داره میگه آدم عاشق بود، میگه کآتش اندر گنه آدم و حوا انداخت، اینا چی شدن؟ عاشق شدن. حالا این عشق برای این که فعال بشه، این عشق برای این که بروز و ظهور پیدا کنه، باید حتما بیای وارد عالم ماده بشی. وارد چی بشی؟ دنیا بشی. عشق در عالم ماده و در عالم اون عشق انسانی، اون عشق خاص و خاص در عالم ماده بروز و ظهور پیدا میکنه. لذا حضرت آدم هبوط کرد، وارد بالاخره عالم ماده شد. اینو میگه عاشقی. خب حالا حافظ میگه اون موقع که آدم این گناه رو مرتکب شد، عاشق شد و بالاخره هبوط کرد، من از او عاشق ترم. میگه من چیم؟ از او عاشق ترم. اون آتشی هم که به جانش افتاد آتش عشق بود. آتش عشق، بگید شعرشو، میتونید با آتش عشق شعر بگید؟ مثلا آتش عشق تو در جان خوشتر است. عطار میگه آتش عشق تو در جان خوشتر از دل، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. آتش عشق، عشق آتشی داره که میسوزونه عاشق رو. بله، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، همه رو آتش زد. اینا باز هم آتش عشق دیگه. پس الان بهتر متوجه میشیم. از دل تنگ گناهکار، تو بخون از دل تنگ عاشق، از نظر یه عده گناه عاشقی، از دل تنگ گناهکار برارم آهی. این آهی که باز از عشق داره برمیاد. کآتش اندر گناه آدم و حوا فکنم، یه کاری کنم که اصلا مردم گناه آدم و حوا رو فراموش کنن، همش از گناه من صحبت کنن، عشق عاشقی او رو فراموش کنن، از عشق من صحبت، از عاشقی من صحبت کنن، بشورم باهاش. من که این کارو بکنم گناه اونا رو دیگه چیه؟ بشورم. خب چرا این کارو بخوای بکنی؟ چون مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست. میکنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم. مایه خوشدلی آنجاست، با اینکه درد داره عاشقی، اما مایه چیه؟ خوشدلیه، مایه دلخوشیه، انسان رو آروم میکنه. مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست. میکنم جهد، جهد یعنی تلاش، کوشش، اجتهادم که میگن، یعنی همین، از همین ریشه گرفت. مجتهد کسی است که با تلاش و کوشش به این مقام رسیده. میکنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم. جای دیگه هم مثلا حافظ داره، هزار جهد بکردم که یار من باشی. جهد تلاش، اون مال سعدیست. هزار جهد، هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. که استاد شجریان در دستگاه نوا خوندتش. بله، انسان کامل، حقیقت انسان کامل. چرا در اونا بروز باید پیدا میکنه؟ اونا با واسطه. اهل بیت بلا واسطه خلیفت الله هستن، دیگر پیامبران مع الواسطه خلیفت الله هستن، چون اینا خلافت اللهیشون رو از انسان کامل، از این حقیقت نوری میگیرن.
یعنی حضرت آدم هم حقیقت نوری نبوده؟
نه.
چجوری اونو طلب کرده؟ یعنی میخواست خودش حقیقت نوری باشه؟
حالا یا اینکه عاشق شده دیگه، طلب کرده که بهش برسم، بهش که میشه عاشقی، خب میشه عاشقی دیگه. یا اینکه طلب کرده که به این مقام برسم، هر دو حالتش. اگه طلب کرده به این مقام برسم که ممنوع هست. مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست، میکنم جهد که خود را مگر آنجا بکنم. تو همینجا کافیه. پس اگه تلاشی میکنه، اگه این عاشقی رو میپذیره، این آتش رو میشه، چون دلدار اونجاست، پس اون درخته، اون گناهه کاملا دیگه مشخص داره میشه، بیان داره میکنه که دلدار اونجاست. و معلوم هم میشه که الان معشوق حافظ خدا نیست. نه، ما بارها گفتیم معشوق حافظ خدا الله نیست، بلکه مظهر الله هست، که میشه انسان کامل، که میشه وجه الله، وجه خدا اگر شودت منظر نظر. اینا رو باید بتونیم تفکیک کنیم که بعد یه عده‌ای که با عرفان مخالفن هی حمله نکنن بهمون، چون واقعیت اینه. اونا میگن اینا دارن میگن معشوق خداست. خب معشوق خدا نیست، معشوق انسان کامل هست که وجه خدا هست. تا همینجا کافیه. گوارای وجودتون بماند، ما بقی برای جلسه بعد.